صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت دوباره شکر می کنیم.
جان شرارت و گناه کرده، دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته، ز ما صلح و آشتی داد، ما را با خالق ما خدا. روح او در مومنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا ترک نمود خود.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته 6 دلیل رو در ارتباط با بی جواب موندن دعای ایمانداران ذکر کردیم و این دلایل عبارت بودند از وجود بت در دل، وجود گناه دانسته در قلب، انگیزه بد و نادرست، کینه توزی و نبخشیدن، وجود مشکلات در زندگی زناشویی و عدم ایمان. در این برنامه 5 دلیل دیگر رو که میتونن باعث بشن دعای ایماندار بی جواب بمونه به شما ارائه میکنیم و همچنین درباره موضوع جدید این برنامه یعنی کلیسا با شما صحبت خواهیم کرد. هفتمین دلیلی که میتونیم برای بدون جواب موندن دعای ایماندار ذکر بکنیم در انجیل متی فصل 6 آیات 5 و 6 موجوده. خداوند ما عیسی مسیح این چنین میفرمایند: وقتی دعا میکنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی یک نفر به منظور جلب توجه دیگران دعا میکنه و هدف او خودنماییه، نباید از خدا انتظار جواب داشته باشیم. وقتی ایمانداران به مسیح به طور دست جمعی دعا میکنن، نباید خودمون رو نزد یکدیگه بالا ببریم، بلکه عیسی بایستی برافراشته بشه. ضمناً شخصی که دعا میکنه نباید غرور داشته باشه، بلکه باید کاملا فروتن بشه. در انجیل لوقا فصل 18 آیات 9 تا 14 میبینیم که یک فریسی مغرور و یک باجگیر فروتن هر دو برای دعا به معبد بزرگ رفتند. فریسی از خود راضی که خودش رو خوب و عادل به حساب می آورد با غرور از خودش تعریف کرد. اما اون باجگیر با فروتنی به خدا گفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. این آیه در لوقا فصل 18 آیه 13 موجوده. و در ادامه در آیه 14 میخونیم که اون باجگیر برخلاف فریسی بخشیده شد و ما ایمانداران به مسیح باید با دلی فروتن و خالی از کبر و غرور دعا کنیم، چون وضعیت درونی نادرست ما باعث میشه که دعای ما به حساب نیاد. وجدان ناراحت دلیل دیگه‌ایه که باعث میشه دعای ما بی جواب بمونه. در رساله اول یوحنای رسول فصل 3 آیات 21 و 22 اینطور میخونیم: ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهش های ما را برآورده، زیرا ما بر طبق احکام او عمل می کنیم و آنچه را که پسند اوست به جا می آوریم. گاهی وجدان ما ممکنه به خاطر چیزهایی ما را محکوم بکنه که در نظر خدا گناه محسوب نمی شه. وجدان یک نفر میتونه تحت تأثیر محیطی که شخص در اون رشد پیدا کرده به غلط اون رو راهنمایی بکنه. در این صورت وقتی شخصی تقاضای خودش رو در دعا با خدا در میون میگذاره، از اطمینان لازم برخوردار نیست ما ایمانداران به مسیح باید بیش از هر چیز به کتاب مقدس متکی باشیم، به طوری که وجدان ما کاملا تحت تأثیر کلام خدا قرار بگیره، نه اینکه وجدان ما تحت تأثیر محیطی باشه که در اون پرورش یافتیم. ما با مطالعه کتاب مقدس و با توجه به احکام خدا میتونیم اون چرا که صحیح هست درک بکنیم. اون وقت وجدان ما نیز تحت تأثیر کلام خدا عمل میکنه. دوستان عزیز، در صورتی که وجدان ما هماهنگ با کلام خدا ما رو اینطور هدایت میکنه که مرتکب گناهی شدیم، لازمه که با قلبی توبه‌کار گناهانمون رو به خدا اعتراف بکنیم. در این صورت میتونیم با وجدانی راحت و آسوده دعا بکنیم و یقین داشته باشیم که خدا به تقاضای ما پاسخ میده. عزیزان، نهمین دلیلی که میتونیم برای بی جواب موندن به درخواست دعا ذکر بکنیم اینه که وقتی ایماندار به مسیح دعا میکنه، نه فقط باید اسمینان درونی داشته باشه، بلکه درخواست او بایستی با اراده خدا هم هماهنگ باشه. در رساله اول یوحنا فصل پنجم آیات 14 و 15 اینطور نوشته شده: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی را بخواهیم که مطابق اراده او باشد، به ما گوش خواهد داد. ما میدانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش میدهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. از اونجایی که لازم هر تقاضایی با اراده خدا هماهنگ باشه، ایماندار نباید چیزی رو در دعا بطلبه که بر اساس کتاب مقدس صریحاً مخالف اراده خداست. به این ترتیب وقتی در کتاب مقدس به طور واضح ذکر شده که فلان موضوع برخلاف اراده خداست، ایماندار نباید اون رو از خدا درخواست بکنه. البته منظور این نیستش که ایماندار هر بار در دعا به خدا بگه که اگه اراده توست به درخواست من پاسخ بده. نکته اصلی اینه که ایماندار بایستی به کتاب مقدس توجه داشته باشه و چنان که خواسته او مخالف اراده خداست، از خواسته خودش صرف نظر بکنه. خانومی که شوهرش فوت کرده بود در دعا تقاضا کرد برای چند دقیقه هم که شده روح شوهرش نزد او بیاد تا او بتونه با شوهر خودش صحبت بکنه. بر اساس شهادت این خانوم، وقتی دعای او به پایان رسید، ناگهان اتاق تاریک شد و منظری که ادعا میکرد شوهر اوست با او سخن گفت. اون خانوم که متوجه نبود دعای او برخلاف اراده خدا بوده، از این طریق خودش رو بازیچه شیطان قرار داد و شیطان فرصت پیدا کرد که اون رو فریب بده. در کلام خدا صریحاً ذکر شده که احضار ارواح و تماس با مردگان جز اعمال گناه‌آلود و نفرت انگیزه. در این مورد میتونید به تثنیه فصل 18 آیات 10 تا 12 مراجعه بکنید. وقتی یک نفر سعی میکنه با ارواح مردگان تماس برقرار بکنه، دیوها که ارواحی پلید هستن میتونن شخص رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن و به او لطمه بزنن. عزیزان خوب، خانومی که برخلاف اراده خدا دعا کرده بود تا با روح شوهر خودش تماس برقرار کنه، مدتها در مشکلات گوناگون به سر میبرد، چون شیطان فرصت پیدا کرده بود که او رو تحت فشار قرار بده. خوشبختانه اون خانم تصمیم گرفت که با شبانی در کلیسای محلی خودش صحبت بکنه و از او کمک بخواد. بر اثر مشاوره و دعا، اون خانم از ناراحتی‌هایی که داشت رهایی پیدا کرد و ضمناً مصمم شد که با جدیت کتاب مقدس رو بیاموزه و مطابق کلام خدا زندگی بکنه. عزیزان دقت بکنید، وقتی دعا می‌کنیم بایستی با در نظر گرفتن کتاب مقدس چیزی رو که از خدا می‌خوایم درخواست بکنیم. اگر تقاضای ما مطابق اراده خدا باشه، میتونیم مطمئن باشیم که اون رو دریافت می‌کنیم. یکی دیگه از دلایل بی جواب موندن دعای ایمانداران اینه که وقتی ایماندار راهنمایی‌های خدا رو نادیده می‌گیره، نباید انتظار داشته باشه که خدا به درخواست اون جواب بده. خدا غالبا از طریق کلام خودش با ما صحبت میکنه و اراده خودش رو به ما نشون میده. اگر مطیع خدا باشیم، او ما رو برکت میده، اما چنان که به کلام خدا و اونچه که او از ما میخواد بی‌اعتنا باشیم، او رو نخواهیم شنید. در فصل هفتم زکریای نبی میخونیم که پس واقع خواهد شد چنان که او ندا کرد و ایشان نشنیدند. همچنان یهوه سبایوت میگوید ایشان فریاد خواهند برآورد و من نخواهم شنید. زکریای نبی فصل هفتم آیه 13 رو براتون قرائت کردم. همینطور در امثال سلیمان نبی فصل 28 آیه 9 اینطور نوشته شده: هر که گوش خود را از شنیدن شریعت برگرداند، دعای او هم مکروه می شود. پس ایماندار باید در زندگی روزمره خودش به تعالیم کتاب مقدس توجه داشته باشه. در غیر این صورت نه فقط خدا به دعای او پاسخ نمیده، بلکه دعای او رو ناپسند میدونه. در اینجا میخوایم این مطلب رو هم اضافه بکنیم که ایماندار به مسیح نباید هر فکر و احساسی رو هدایت از خدا بدونه. مبادا خیال کنیم که هر چه که از ذهن ما عبور میکنه و هر احساسی که در دل ما به وجود میاد از جانب خداست. یقینا هدایتی که از جانب روح القدس باشه با کتاب مقدس هماهنگی داره. پس باید هر هدایتی رو با کلام خدا بسنجیم، وگرنه ایماندار ممکنه برخلاف اراده خدا قدم برداره. دوستان عزیز، یازدهمین و آخرین دلیلی که در ارتباط با بیجوابی دعا میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که در امثال سلیمان نبی فصل 21 آیه 13 آیه‌ای هست که اون رو براتون میخونم. هر که گوش خود را از فریاد فقیر میبندد، اون از فریاد خواهد کرد و مستجاب نخواهد شد. ما ایمانداران به مسیح که از محبت خدا بهره‌مند هستیم، بایستی هم‌نوعان خودمون رو محبت بکنیم. خدا مایلی که ما در عمل محبت رو به هم‌نوعان خودمون نشون بدیم و حتی در صورت امکان محتاجان رو هم کمک بکنیم. ایمانداری که اشخاص محتاج رو می‌بینه و با وجود توانایی قدمی در جهت رفع احتیاجات اونها برنمی‌داره، باید انتظار داشته باشه که خدا دعای اون رو بدون جواب می‌گذاره. عزیزان شنونده، در خاتمه مبحث دعا میخوام به این نکته توجه داشته باشید که هدف ما از ارائه 11 دلیل در ارتباط با بی جواب موندن دعا اینه که دعاهای شما مؤثرتر باشه. از اونجایی که دلایل ذکر شده همانند موانعی هستن که باعث میشن دعای ایماندار بدون جواب بمونه، پس لازمه که این موانع برطرف بشه تا دعای ایماندار ثمر بخش باشه. بر اساس کلام خدا، خود مسیح کفاره گناهان ماست. برادر و خواهر من، اگر گناهی در زندگی شما وجود داره یا به عبارت دیگه مانعی در مسیر دعای شما هست، با دلی توبه‌کار با مسیح خداوند صحبت بکنید، چون او برطرف کننده گناهان شماست. وقتی با تکیه بر خون ریخته شده مسیح گناهی رو به او اعتراف میکنید، اطمینان داشته باشید که مانع از مسیر دعای شما برداشته میشه و خدا به دعای شما پاسخ میده.
نامش زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی
حالا در ادامه مبحث جدیدی رو به عنوان کلیسا با شما شروع می‌کنیم. اجازه بدید ببینیم که کلیسا چیست. چون برنامه ما در مورد کلیسا هست، لازمه که در ابتدا قدری درباره معنی لغت کلیسا با شما صحبت بکنیم. لغت کلیسا از لغت یونانی اکلسیا گرفته شده و این به معنی خوانده شده است. این لغت در نوشتجات دنیوی زمان عهد جدید برای گردهمایی به کار می‌رفته، که عده‌ای با شنیدن خبری در یک جا جمع می شدن. در عهد جدید لغت کلیسا برای اشخاصی به کار برده می شه که به خدا تعلق دارن و برای منظور خاصی خونده شدن. کلیسا محلیه که شامل گروهی از ایمانداران به مسیح می شه که با هم جمع می شن تا خدا رو بپرستن، ایمان یکدیگر رو تقویت بکنن و مژده عیسی مسیح رو منتشر بکنن. کلیسای جهانی یا جامع تمام ایمانداران به مسیح رو در بر می گیره، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان خاصی. از اونجایی که ایمان به عیسی مسیح خداوند باعث میشه که یهود و غیر یهود نجات پیدا بکنن، کلیسا همه کسانی رو در بر میگیره که توسط مسیح نجات پیدا کردن و متعلق به خدا هستن. در عهد جدید کلیسا به بدنی تشبیه شده که از اعضای گوناگون تشکیل شده و مسیح سر این بدن هست. افسوسیان فصل 5 آیه 30 و کلوسیان فصل 1 آیه 18 همچنین کلیسا رو به معبدی تشبیه میکنن که روح خدا در اون ساکنه. دوستان عزیز، نظرتون رو میخوام به این نکته جلب بکنم که لغت کلیسا در عهد جدید برای ساختمان یا محل گرد همایی به کار برده نشده. کلیسا جایی نیستش که افراد در اون جمع میشن، بلکه کلیسا مجمع اشخاصیه که به مسیح تعلق دارن. پس وقتی میگیم کلیسا، منظور ساختمان یا محل اجتماع نیست، بلکه مقصود قوم خدا هستش. این نکته بسیار مهمه. تولد کلیسا در روز پنتیکاست هست و قبل از اون کلیسا وجود نداشت. عیسی مسیح در این باره می‌فرماید: و من بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهم کرد و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد. این آیه در انجیل متی فصل 16 آیه 18 موجوده. وقتی مسیح این مطلب رو فرمود، هنوز نمرده بود و قیام و صعود خودش رو انجام نداده بود. به همین دلیل او افعالی رو به کار برد که به زمان آینده مربوط می شدن. هرچند که قوم اسرائیل بر اساس اعمال رسولان فصل 7 آیه 38 جماعتی در بیابان بود، اما کلیسای عهد جدید با اون جماعت متفاوت بود. در بیابان جماعت بنی اسرائیل از کسانی تشکیل شده بود که اسرائیلی بودند، را از طریق خانواده به ارث برده بودند. به این ترتیب هر کی در این قوم متولد می‌شد، اسرائیلی بود، حتی اگه به خدای حقیقی هم ایمان نداشت. اما کلیسای عهد جدید فقط شامل کسانی می‌شد که شخصاً و قلباً مسیح را دریافت کرده بودند. درسته که عده‌ای افراد به ظاهر مسیحی ولی در باطن غیر مسیحی در کلیساهای محلی دیده می‌شن، اما کلیسا از کسانی تشکیل میشه که توسط روح القدس تولد تازه پیدا کردن و با خدا رابطه روحانی دارن. کلیسای عهد جدید در روز پندیکاست به وجود اومد، چون روح خدا بر 120 نفر از ایمانداران به مسیح نازل شد. نزول روح القدس بر پیروان مسیح قبلا وعده داده شده بود و این عده در روز پندیکاست تحقق وعده را شاهد بودن. در اون روز همونطور که عیسی فرموده بود، روح القدس بر پیروان او نازل شد و اونها اعضای دائمی یک بدن، یعنی کلیسا شدند. ضمناً اونها قدرت لازم رو برای اعلام مژده نجات به دست آوردن. در ابتدا ایمانداران به مسیح در منازل مختلفی در اورشلیم جمع می شدن، اما با این وجود کلام خدا از یک کلیسای متحد سخن می گفت. این کلیسای متحد که در یک روز، یعنی روز پنتیکاست، تعداد اعضاش 120 نفر بود، به 3120 نفر رسید. بر اساس اعمال رسولان فصل 2 آیه 47 اینطور می‌خونیم: خداوند هر روز کسانی را که نجات می‌یافتند به جمع ایشان می‌افزود. سپس در اعمال فصل 4 آیه 4 می‌بینیم که تعداد مردان ایماندار به حدود 5000 نفر رسید. البته باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر مردان، زنان و جوانان ایماندار هم جزء کلیسا بودند. به این ترتیب کلیسا با سرعتی عجیب رشد می‌کرد و باعث جلال نام خداوند می‌شد. کلمه کلیسا در قسمت‌های از عهد جدید برای جماعت‌های محلی در مناطق مختلف به کار برده می‌شد. از قبیل کلیسای اورشلیم، کلیسای انتاکیه، کلیسای غلاطیه، کلیسای افسوس و کلیسای قرنتس. هرچند که یک کلیسای محلی از عده ایماندار تشکیل شده بود که در محلی با هم جمع می شدن، اما هر کلیسای محلی به خدا تعلق داشت، چون در واقع بدن مسیح بود و در محلی معین به پرستش و عبادت مشغول بودن. به همین علت پولس رسول در اولین رسالش به کلیسای شهر قرنتس اینطور می نویسه: به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است. این آیه در رساله اول به قرنتیان فصل اول آیه 2 موجوده. البته در عهد جدید قسمت‌هایی هم وجود داره که کلمه کلیسا صرفاً به کلیسای محلی اشاره نداره، بلکه از معنی وسیع‌تری برخورداره و مقصود از کلیسا کلیسای جهانی هست. در این مورد قبلاً به انجیل متی فصل 16 آیه 18 اشاره کرده بودیم و حالا آیات دیگری رو براتون می‌خونم. پولس رسول در رساله اول خودش به قرنتیان اینطور می‌نویسه: زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رساندم. اول قرنتیان فصل 15 آیه 9 و در رساله پولس به غلاطیان فصل اول آیه 13 اینطور می خونیم: سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار می رساندم و در نابود ساختن آن می کوشیدم. پولس رسول قبل از اینکه از گناه توبه بکنه و به مسیح ایمان بیاره، بر مسیحیان اورشلیم جفا می کرد. و نه فقط این، بلکه او عازم دمشق شد تا مسیحیان اونجا رو هم دستگیر بکنه و به اورشلیم بیاره. اما پولس قبل از رسیدن به دمشق با مسیح زنده مواجه شد که به او فرمود چرا بر من جفا میکنی؟ پولس به کلیسای مسیح که در واقع بدن اوست آزار و اذیت میرسوند، اما خوشبختانه او مسیح رو دریافت کرد و نجات یافت و در نتیجه زندگیش عوض شد. وقتی عهد جدید رو مطالعه میکنیم بایستی توجه داشته باشیم که کلیسا نه بیان کننده جهان مسیحیت هست و نه بیان کننده پادشاهی خدا. دوستان، به عبارت دیگه جهان مسیحیت و پادشاهی خدا به خودی خود از کلیسای مسیح و بدن او سخن نمیگه. پادشاهی خدا اصطلاحاتی هست که از فرمان روایی و حاکمیت خدا حکایت میکنه. در یکی از مثل‌های عیسی مسیح در فصل 13 انجیل متا اینطور میخونیم: پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شدند و همچنین همه بدکاران را جمع میکند و در کوره‌ای مشتعل خواهد افکند، جایی که اشک میریزند و دندان به دندان میفشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. آمین. این آیات در متا فصل 13 آیات 41-43 موجوده. میبینیم که سرنوشت بدکاران با سرنوشت کلیسای مسیح کاملا متفاوته. در پادشاهی خدا کلیسا برکت خواهد یافت، اما کسانی که قبلا با پادشاه متحد نبودن مجازات میشن. به این ترتیب کلیسای مسیح از پادشاهی خدا و جهان مسیحیت متمایزه، چون در کلیسای مسیح همه ایمانداران واقعی هستند و کسی بدکار نیست. توبه از گناه و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح باعث میشه که شخص عضو کلیسای عهد جدید بشه. در این زمینه لازمه که ذکر بکنم که تا یک نفر نظرش نسبت به گناه عوض نشه و به عیسی مسیح خداوند و کاری که او انجام داد قلبن اعتماد نکنه، برای عضویت در کلیسای عهد جدید واجد شرایط نیست. همینطور یک نفر قدم‌های واجبی رو برای عضویت در کلیسای مسیح برداره، یعنی از گناه توبه کنه و به مسیح ایمان بیاره، به وسیله خداوند به کلیسای او افسوده میشه. در اینجا لازمه که اشاره بکنم که بعضی از کلیساهای محلی تعمید آب رو هم جزی از این شرایط میدونن، هرچند که تعمید در آب برای هر یک از ایمانداران به مسیح امری ضروریه و جز شرایط عضویت در بسیاری از کلیساها هست. اما همونطور که توضیح دادیم، توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح خداوند دو شرط اصلی و اساسی هستند که بدون اونها شخص به هیچ وجه نمیتونه عضو بدن مسیح بشه. در انتها میخوام از شما شنونده عزیز این سوال رو بکنم که رابطه شما با عیسی مسیح خداوند و کلیسای او چگونه است؟ اگر مسیحی واقعی باشید، شما عضوی از کلیسا یا بدن مسیح هستید و یقیناً با سر کلیسا که عیسی مسیح خونده میشه رابطه دارید. اما چنان که مسیحی واقعی نباشید، از برکاتی که به کلیسای مسیح تعلق داره کاملاً بی بهره هستید. عیسی مسیح خداوند که به خاطر گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و سر کلیسا هست، میخواد شما رو عضو بدن خودش بکنه. آیا بهتر نیست که همین الان به گناه پشت بکنید و به عیسی مسیح خداوند ایمان بیارید؟ آیا بهتر نیست که به بدن مسیح بپیوندید و با سایر ایمانداران ابدیت رو با خدا سپری بکنید؟ به راستی که بودن در بدن مسیح و داشتن سروری چون عیسی مسیح عالی و پرشکوهه. جلال بر نام او باد. دوستان عزیز، در این لحظه برنامه ما به پایان میرسه و از شما سپاسگزاریم که با ما همراه بودیم. شما رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را هم.